و در این شب عزیزی که مختص به آقا باب الحوائج شاهزاده کربلا آقا علی اصغر، هر چیزی که میخواد به اون خوبا، به اون آدمایی که امام حسینی هن، به اون آدمایی که راست و حسینی اومدن تو این دستگاه سید الشهدا عنایت کنه، انشاءالله به این جمع هم یه نگاهی خاطر باب الحوائج انشاءالله بندازه. همه ی حوائج شرعیمون مد نظر، مریضان، اونایی که درد دارن، اونایی که مشکل دارن تو این کشور، همه عزیزانی که خدمت میکنن تو این کشور، همشون مد نظر، سلامتیشون. اونایی که خیانت میکنن تو هر لباسی انشالله، چون دیگه نمیدونم قابل هدایت و اینا دیگه کافیه، یعنی 44 سال گذشت قطعا قابل هدایت نیستی، انشالله نابود بشن، ریشه کم بشن، هر کسی که خیانت میکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقا یه وقتی میگفتن انشاءالله یه قابل هدایت، دیگه هدایت هم یه چیزی داره دیگه، دیگه. واقعا دردهایی که امروز تو جامعه ما هست عجیبه. من همین امروز یکی دو جا رفتم تو همین نیشابور شما، یه جلسه بودیم دفتر آقای امام جمعه نیشابور، یه گزارشی این رئیس کمیته امداد اونجا میداد که قصه چجوریه، یه مطالبی اونجا گفت و یه فیلمی هم نشون داد که مثلا عصام از ظهر یعنی به هم ریخته. که چرا ما واقعا اینجوری میشه و توی شهری که به هر حال اینجوریه، فقط هم اینجا نیست، همه جا اینجوری. هنو امام اومد یه طرحی رو راه انداخت به نام کمیته امداد، اگه این نبود چه اتفاقی میافتاد؟ هنو بهزیستی هست، این همه خیریه هست، این همه دستگیری هست، این همه هیئت هست، مسجد هست، اینا نبود. میگفت بعضی از افرادی که به ما مراجعه میکنن یا تحت پوششمون هستن مریض، دکتر گفته که باید آب بخوری، آب زیاد بخوری. آب که میخوره نمیتونه نگه داره، ایزی لایف میبنده، پول ایزی لایف نداره، به خاطر اینکه ایزی لایف بیشتری استفاده نشه آب کمتر میخوره. دکتره هم گفته باید آب بیشتر بخوری و بیماریش عود میکنه. باور میکنید؟ چجوری یعنی میشه جواب داد روز قیامت آدم میمونه؟ رفتیم یه جای دیگه دانشگاه آزاد یه بحثی داشتیم، آوردن دوتا شهید رو گذاشتن تو دانشگاه آزاد، دوتا شهید گمنام، که بچه ها راغب بشن بگن شهید گمنام، شهید گمنام شده مخروبه. بعد یکی گفته درستش میکنم کاری نداره، ظاهرن هموم خونهشون داشتن تخریب میکردن، گفته این کاشی های هموم رو ببریم بجن. نگاه میکنی به یاد هموم زنونه میفتی یا مردونه، به جای شهید. کار فرهنگی. چرا این اتفاقات میفته و این دردها وجود داره تو جامعه ما؟ به خاطر اینکه نه ما به عنوان شیعه، به عنوان اصلا آدم انسان به فکر هم هستیم، نه مسئولین به فکر ما هستن، نه ما به فکر مسئولین هستیم، نه ما میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم. همین امروز میگم آقا رفتیم اونجا، این خانم دختری پاشتو میگه، منم نمیدونستم واقعا، چون ما هر جایی میریم مثل اینجا ما میان هر کی دوست داره میاد میشنوه، نمیشنوه بشنوه تو جیب من چیز نمیخواد بره، نشنوه تو جیب من، هر چی هم اطمینان من آسوده ترم. میگم آقا تکلیفمون ند. گفتم هر کی دوست داره وسط حرف من پاشه حرف بزنه، به هر حال دانشجو هستید جوونید و فلان. گفت ما رو به زور آوردن اینجا، شما میگی پاشه حرف بزن، شما اعلام کن هر کی دوست داره اینجا بشینه بشینه، ببینیم چند نفر میشینه. گفتم هر کی دوست داره بشینه بشینه، بقیه پاشم برم. خودش رفت و دو سه تا رفیقش همه نشست. من گفتم اینجوری نیست که تو فکر کنی همه برن و فلان و اینا. بعد اصلا اون آدمه چرا اینجوری میگه؟ اون آدمی که میگه باید به عقیده هم احترام بذاریم، به عقاید هم احترام بذاریم، اینا اینجوری میگن دیگه، میگن آقا به عقیده هم احترام بذاریم. خب منم یه عقیده ای دارم، چرا احترام نمیذاری؟ چرا نمیشنوی؟ چرا پامیشی میری؟ چرا میگی من نمیشنومت؟ خانم پرستو صالحی تو همین کشور بازیگر شده، سلبریتی شده، تو همین کشور بردم ماه عسل اونجا برام، ما گریه کردیم، ما با گریهاش گریه کردیم، بابام فلان شده، با باباشم دو تا فوش دادم، ما همونجا گریه کردیم، پروموتش کردیم، به قول غربی ها مایک دادیم بهش، گفتیم بیا فلان، این آدم جو گرفته پشت رفته اونور، بعد داره داد میزنه وسط اختشاشات. اگر کارتون که تمومه، این بار دیگه کار تمومه، میبینید تو خیابون ولیعصر یکی یکیتون رو میکشیم و دریای خون را میندازیم. این هنوز آدم مهربون ایناست، آدم مهربونشون میگه تو خیابون ولیعصر جوی خون را میندازیم، هر کی بسیجیه، هر کی آخونده، هر کی ارزان بزرگ شما متعلق به این چیزه. که من اون زمان گفتم آقا باش، ما که مشکلی نداریم، ولی آخوندا که بارها گفتیم نمیرن، خب اینو خیالتون راحت. اما حالا بر فرض که رفتن، سید محمد خاتمی، که سید محمد خاتمی رئیس اصلاحات اون همه تندروی و اینها، میگه براندازی نه مطلوب نه ارزان بزرگ شما مقدور، نه میتونید بتونیدم به نفع ایران نیست، اون آدم میگه. ولی فردا براندازی شد، چه اتفاقی میفته؟ میگه جوی خون را میدم. چیو میکشیم؟ اول آخوندا رو میکشیم. خب من الان یه آخوند، من آخوند که خانواده‌مون هم کلا بگرده، یه دونه من شاید مذهبی به این صورت باشه، من آدمای معمولی ام، ما هم دیگه نمیدونم سیم گرفت چی گرفت اومدیم. عرضم بزرگ شما، من آخوند برای خالم عزیزم، برای داییم عزیزم، برای عموم عزیزم، برای خواهرم عزیزم، دوتا خواهر دارم عزیزم، برای پدرم عزیزم، برای مادرم عزیزم، درسته، برای پسر داییم یعنی من حساب کنی حداقل برای 100 نفر عزیزم، یعنی من آدم بد یا خوب؟ شما خودت برای 100 نفر عزیزی دیگه، من دیگه کم کمش بگم، یعنی رفیق داری 200,000 تا آخون وجود داره تو این کشور، 200,000 رو ضرب در 100 بکن چقدر میشه؟ بله؟ 200,000 ضرب در 100 میشه 20 میلیون نفر. 200,000 ضرب در 10 چقدر میشه؟ 2 میلیون، اونم ضرب در میشه 20 میلیون. 20 میلیون ایرانی رو در لحظه اول انقلابشون متنفر میکنن از خودشون. یعنی اگه آخوندا رو بکشن، این 100 نفر عزیز داره، حالا بسیجی ها رو که بکشن دیگه نصف ملت رو بکشن، خب هیئتی ها رو بکشن، باید کل ملت رو. یعنی این آدم اصلا فکر نمی کنه که بابا تو باز بگو من 4 تا آخوندی که فلانی میکشم باز معقوله. بده ها، درست نیست، چون شما وقتی حرف میزنین تهش میگین که چرا فلان دهه 60 فلان کس رو کشتیم. بابا تو که میگی منم میکشم، تو که لنگه اینا هستی، اگه کشتم بده تو هم میخوای بکشی، حداقل تو بگو اگه من انقلاب کردم نمیکشم. اینایی که میگفتن نمیکشم الان میکشن، تو که میگی میکشم تو میخوای چیکار کنی؟ خب اینا میگفتن ما نمیکشیم، مهربونیم، فلانیم، خب اینا که اینجوری تو میخوای چیکار کنی؟ تو میگی من دریای خون را میندازم، تو دیگه همه رو میکشی. یعنی شما وقتی این دوتا رو نگاه کنی میگی که آقا ببین، اصلا شما فکر کن این آخونده بد، این حکومت بد، این فلان بد، ولی یه منطقی وجود داره دیگه. آقا ما یه منطق داریم یا نداریم؟ شما یه وقتی میخوای بری مشهد میگی که آقا دوتا راننده است، این دوتا راننده یکیش بده یکیش بدتره، عقل میگه با اون بده رو انتخاب کن دیگه. وقتی گزینه خوبی وجود نداره بین بد و بدتر، انسان بد رو انتخاب میکنه. وقتی دوست داری بری مشهد و باید بری مشهد، درسته؟ شما الان فکر کن اصلا این سیستمی که موجوده بده، جایگزین چیه؟ به قول غربی آلترناتیو چیه؟ جایگزین چیه؟ بارها ما با اینا بحث کردیم، گفتیم که عزیزان شما میگید این حکومت مشکل داره، باش من که اصلا من مدل بحثم اینجوری، اصلا نمیشینم توضیح بدم اینجا خوبه برم، میگم هر چی میگین درست، یعنی هر چی میگید به توان این میپذیرم که بعد آخونده همه دزدن، همه بسیجی هم خوردن، هر چی شما میگین درست، اوکی شما میگی دو نفر خوردن، من میگم همه خوردن، خوبه. خب الان چیکار کنیم؟ تهش بگو چیکار کنیم؟ ثم معاذ به قول طلبا، شما لابد میگی تو محیط زیست مشکل داریم، توی خودرو مشکل داریم، تو مسکن مشکل داریم، تو فقر هست، فلان هست، لابد میخوای این حکومت رو عوض کنی، بیای مشکلات حل کنی دیگه. برای این میخوای حکومت رو عوض کنی دیگه، برای چی میخوای عوض کنی؟ میخوای بیای مشکلات ادامه بدی؟ تو میگی من میخوام حکومت رو عوض کنم تا اینکه یه حکومت بهتری بیاد تا بتونم این مشکلات رو حل کنم. میگم خب بسم الله، اولین چیزی که شما باید به من بگی برنامه است. یعنی بگی آقا با چه برنامه‌ای میخوای. حالا آخوندا اگه الان فکر کنه آخوندا گفتن آقا ما فردا نیستیم، رفتیم اصلا که نمیرن. اگر رفتن شما بگو برنامه‌ت برای حل بحران محیط زیست، که میگیم محیط زیست خراب شده، بحرانی کشور رو بحران گرفته، همه جا بحران، 44 سال رفته دیگه، همه جا با خود تو میگیم بحرانیه دیگه، شما میگیم بحرانیه، ما نمیگیم بحرانیه، ما میگیم مشکل هست ولی قابل حل. شما میگین همه جا بحرانه و هیچ پیشرفتی هم تو کشور نیست، همه هم از سطل آشغال شبا غذا رو برمیدارن میرن تو خونه میخورن میخوابن، خونه نه تو پارک میخوابن ببخش. وضعیت اینه. چه جوری میخوای اینو درست کنی؟ اولین قدم اینه که تو بگو برنامه چیه. یه خط برنامه ندارن. میگی برنامه چیه؟ میگه آخوندا بدن. میگم اونو پذیرفته بودم که آخوندا بدن، برو مرحله بعدی، آخوندا بدن بایدن برن، اوکی تو درست میگی، بگو چه جوری برم بعد اینکه رفتن میخوای چیکار کنی. هیچ، آخوندا بدن. یعنی این میگه آقا این سخنران مشکل داره، میگه باشه آقا منم میدونم مشکل داره بنده خدا. داری الان وسط محرم سخنران ها سرشون شلوغه، کسی داری؟ میگه نه ندارم. میگه خب نمیشه، یه سخنران باید باشه، این نفر باید بیاد اینجا. میگه ندارم، این باید بره. میگه بهترش سراغ داری؟ میگه نه بهترش سراغ ندارم، بدترش هم سراغ ندارم. خب چیکار کنیم؟ آهنگ میذاریم، اون نیم ساعت هم دوباره آهنگ میذاریم گوش میکنه. نمیشه که. مدام مشکل داریم بنده خدا، مدام چون با آخونده بود اینم باید بره. خب اونا چیکار کنیم؟ دوباره یه صوت میذاریم مردم دیگه. خب مردم میشن تو خونه صوت گوش میکنن، چه اومدن اینجا ضبط باز میکنن تو خونه صوت گوش میکنن. این چه نشود؟ یعنی من وقتی با لیدرهای اینا تو فضای مجازی بحث کردم هیچ حرفی ندارن. یه نفر بین اینا آدم حسابی بود، اومد گفت که من میتونم این سوال جواب بدم. گفتم بفهم. گفت آقا ما نخبه زیاد داریم. گفتم بله نخبه زیاد داریم. گفت ما انشالله شما آخوندا برین نخبه ها کشور رو آباد میکنن. گفتم باش، الان نخبه ها هستن یا بعد حکومت شما میخوام؟ گفت نه الان هستن. گفتم الان این حکومت از نخبه ها استفاده میکنه؟ گفت نه استفاده نمیکنه. گفتم چه تضمینی حکومت شما استفاده کنه؟ شاید حکومت شما مثل حکومت ما بود استفاده نکنه. تضمین میدی که حکومت شما با چه برنامه‌ای، چه تضمینی میدی که حکومت شما از این نخبه های فرضی که میگه هست، منم نمیدونم هست واقعا نیست، خب میگم باشه هست، این نخبه ها آباد میکنن، چه جوری شاید اونم مثل ما شد استفاده نکرد، رب پسر خالاش آورد، یه مونوریدی تو قوم ما درست کردن، نمیدونم اومدین دیگه همتون قوم کنار حرم حضرت معصومه که معروف سلام میدیم برمیگردیم السلام علیکم یا مونوریل خوبی داداش. یه مون میگفتن آقا این زمان احمدی نژاد، میگفتن این توی خاورمیانه تک، اصلا مونوریل آدم اسمشو میشنید میگو مونوریل قوم فلان. بعد چند میلیارد هزینه کردن، یکی دیگه اومد گفت که آقا این هیچ تأثیری نداره، نه تأثیر تو ترافیک داره نه تو چی داره، الان مونوریل مونده همینجوری نصفه مونده. میگن اگه خراب کنیم چند میلیارد میخوای خراب کنیم، اگه درست کنیم چند میلیارد میخوای درست کنیم، که هیچ فایده ای هم نداره. اینو کی این کارو کرد؟ این آیه‌ای که دیشب هم خوندن میشه هم خوندن، این آدمی که مسئولیت بلد نبود، گفت حالا یه رفیق به ما گفته بیا یه پل می‌خوایم بسازیم اینجا، اسمش هم مونوریل، یه 2 میلیارد توش پوله، به خاطر اینکه 2 میلیارد خودش رو بخوره اومده چند میلیارد بیت المال الان می‌خوای بسازی، نمیشه می‌خوای نذ. همین اخیرا آقای رئیس اومده بودن قم، گفتن یه نفر پیدا کنید پیمانکار شخصی بیاد همه چی مال اون بسازه. خب مگه دیوانه است؟ هم موند دیگه، کی فرونشست کنه خودش از بین بره یا به آثار باستانی تبدیل بشه، مثلا بعد 100 سال بیان بگن در زمان احمدی نژاد خان مثلا یک مونوریلی در قم ایجاد شد به این دلیل مثلا تو کتابای تاریخ و اینجور چیز. چرا این کار اتفاق میفته؟ خاطر اینکه این آدمه علمشو نداشته، این آدمه آگاهی نداشته. یعنی ما هم بین مسئولین خودمون اینجوری هستیم، هم بین مردم اینجوری هستیم، هم مخالفین ما اینجوری هم بدبختی. یعنی نه تو موافق آدم عاقل پیدا میکنی نه مخالف، یعنی یه گیری کردیم عجیب، یعنی واقعا وسط یه گیر عجیبی کردیم، یعنی این ور میشه رفت نه اون ور. آخه مگه میشه اینجور چیزی؟ آبا شما پول میلیاردی پول به جای اینکه درست هزینه بشه جای بد هزینه میشه، ولی اینا باعث نشه که یه رهبری سخنرانی داره آقا میگه این مشکلات باعث نشه ما ناامید بشیم. ناامیدی کار شیطانه، ما نباید ناامید بشیم، چون تو همین کشور با تمام مشکلاتی که بوده واقعا کارهای خوبی هم انجام شده، مسئولین درستی هم داریم، ما آدمای درستی هم داریم، اینم باید ببینیم، آخوند درست هم هست، مهندس درست هم اینا هست و هممون هم میشناسیم، هیئتی درست، مداح درست، یه ده هم نیستن، زنگ میزنیم مداح میگه من شور بخونم 10 تومن میگیرم، اگه میاندارم بیارم 12 میشه، دشتی بریم میشه 15، اگه وسطش بچرخونم میشه 20. این شده واقعا دیگه، خیلی مثلا خیلی وسطش گریه زیاد بخواه اتفاق بیفته، این شده مدعای ما، به آخون زنگ میزنی اینقدر بریز من میام، شده دکون دیگه، دستگاه سید شهدا دکون بعضی هست متاسفانه. ولی شما وقتی میری علامه حسن‌زاده میگه آقا مگه دستگاه سید شهدا دکونه؟ قدیم میرفتم پیش فرزدق، میرفت شاعر، میرم پیش امام صادق شعر میخونم، امام صادق یه چیز میداد اینم سله میگیره، والا هر چقدر داد نداد. امروز این چه وضعیتیه ایجاد شده؟ ما تو شهرمون یه حاج فیروز زیرککار داشتیم، اون شهرم گفتم ایشون 50-60 سال برای ابی عبدالله نوکری کرد، تو اون اوجی که هر مجلسی وارد میشد 2,000-3,000 نفر پشتش وارد میشد، یه بار نگو آقا به من اینقدر باید بدید، هر کی هرچی داد نداد خداحافظ ما رفتیم. امروز این چه وضعیتیه از آخوند و از مداح و از نمیدونم فلان و آقا، یکی حرف میزنه یکی نوه میگه یکی سینه میزنه دیگه میشه هیئت، یکی هم آقا شاید نمیدونم یکی داره کف زوف میکنه، آقا بیا اینم به عشق امام حسین بنداز تو زندگیت برکت پیدا کن. هیئت که شغل ما که نیست، نباید شغل بشه برام، من سینه میزنم پول میگیرم، اون بگه من میخونم پول میگیرم، مگه میشه اینجور چیزی؟ این همه تو 100 سال اخیر هم ایجاد شده، تو همین چند سال، یعنی شما بدین 100 سال قبل پیدا نمیکنین مثلا یه مدعی بگه من پول میگیرم. خب میرفت یه چیزی میذاشتن اونم گفت خداحافظ. ما تو شهرمون تبریز یه بزرگی بود، یه زمانم ایشون خیلی مثلا منبر شلوغ بود، روزی شاید 15 جا مثلا منبر میرفت محرما، میگم آقا ما هر جا میرفتیم پاکتی میدادن میذاشتیم اینجوری، میگم من باز نمیکردم، همه اینا رو جمع میکردم توی چیزی، بعد عاشورا میمدم باز میکردم که ندونم اون مجلس اول چقدر داده دوم چقدر داده، توی این بگم آ اینا ظاهرا کم دادن، سال بعد زنگ زدم نه آقا وقت نداریم، اینجوری نوکری کردن. و به خاطر همینه که من جای مختلفی که خودم تو استان خودمون رفتم، شما میری انگار امامزاده دیدن، حاج آقا، آدم میگه آقا من اصلا این ذوقی که شما کردین من نیستم، به من نمیخوره. خب من خودم چرا بعد میشینی میبینی که این تو این روستا تو این شهر تو این منطقه یه آخوندی بوده که این آخونده کار درست بوده، منو که میبینه شیخ فراد فتی میگه این هم حتما مثل اونا، یه جایی هم میری یه آخونده رفته خرابکاری کرده، میری تو نکشنت در بری بتونی در بری زرنگی کرد. چرا؟ یا یه مداح یا نمیدونم یه امام حسینی، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، بابا زینت ما باشید، اگه امام حسین نمیتونه زندگی منو تو رو بچرخونه دیگه این امام حسین چه فایده ای داره، این خدا چه فایده ای داره یه زندگی منو نتونه بچرخونه، من نمیدونم نگاه هم به این باشه به اون باشه، شما بسپر به امام حسین برو جلو، اگه واقعا نوکر امام حسینی بیا تو مجلس سید الشهدا بیریا بشین ببین چه اتفاقی میفته. همین حاج فیروزی که من عرض میکنم از با اینکه روفه‌گر بود این فرشا رو روفه میکرد، هم تو همون سن پیریش هم همین کارو میکرد، اتفاقا زندگی مالیش از خیلی هم مدعای منطقه ما هم بهتر بود. امام حسین دستتو میگیره، اون آدمایی که اهل تی کردن و نمیدونم اینقدر فلانه من اینقدر فلان میشم، و شما میبینی که زنش مشکل داره بچهش مشکل داره، امام حسین مگه اهل معامله کردنه؟ امام حسین عشق ماست، امام حسین وجود ماست، مگه انسان مثلا میاد مادره میگه آقا من اینقدر شیر دادم باید به من پول بدی، با اینکه تو دین ما هم گفتم مادر شیر داد میتونه حتی پول بگیره از پدره، ولی تا حالا دیدی این اتفاق بیفته؟ مگه تو دعوا مثلا بیاد مادره بیاد بگه من شیر دادم باید پول بدی؟ عشقمه میگه، حال میکنم وقتی بچه شیر میخوره، پدره بیاد بگه من 2 تا بوست کردم 2,000 تومن میشه. اینجور چیزیه، بغلت کردم بابا من 5 سال تو رو بغلت کردم اینقدر باید بدی، یا پسره نسبت به پدره عشق علاقه است، حالا امیرالمؤمنین میفرماین من علی، توجه کن، میگه من علی 70 برابر پدر و مادرتون شما رو دوست دارم. و 70 اینجا عدد کسرته، نه اینجا 69، نه 71، 70، نه، یعنی بی نهایت شما رو دوست دارم. و میگه خدا 70 برابر من علی شما رو دوست داره. پدر مادر چجوری آدم رو دوست داره؟ پدر و مادر، شما دیدین غذا کم باشه مادره میگه من همین الان همین پای شما یه چیزی آوردن همسایه خوردم. خیلی کم باشه بابا هم میگه من هم اصلا چیز از این غذا خوشم نمیاد، میکشه کنار، بچه جان عزیزم بخور. پدره صبح تا شب میره میگه اضافه کارم میمونم بچه‌م بذارم مدرسه بهتر، لباس بهتری بپوشه. این پدره دیگه. یه مقدار بیان جلوتر که دوستانی هم که میان اذیت نشن، همینجوری بیان جلوتر، بیان بیان عزیزم بیان تو اینجا، هیچ اتفاق نمیفته، من نمیخورم کسان از این، بیان آخوند خوبیه، بیان آره دستون داره. عرضم بوزوشو پدره چیکار میکنه برای فرزندش؟ جونشو میده. رفته پسره یکی رو زده کشته، کار اشتباهی کرده، به طرف میگه که گفته اگه بری فلان کارو بکنی دنبالت نمیام. رفته خونهشو فروخته داده دیه. اینجوریه دیگه. یه ضرب المثلی ما ترکا داریم، میگیم یه بنده خدایی یه بچه داشت میخواست اینو آموزش بده، این پوستا رو تو روستا میداد، میگفت که بابا این پوستا رو ببر تو رودخونه بشور بیار. بنده خدا میره پوستا رو میشست و کامل تمیز و اینا، میومد به باباش میگه آقا این 10 تا پوست رو شستم، کتکش میزد بابای. میگه آقا من شستم، خب چرا کتک میزنی؟ هر روز این تکرار میشد. یه روز رفت این پوستا رو داشت چیز میکرد، یهوی رودخونه یه خروشی کرد و بعد تمام پوستا رو برداشت و رفت. گفت آقا ما که میشستیم تمیز میبردیم، ما رو کتک میزنیم، امروز ببریم دیگه کار تمومه. میاد دیگه هی میره این ور اون ور، میره چیکار کنم دیگه. شب نادم و پشیمان میاد خونه، میگه بابا جان فقط یه چیزی بگم، نمیدونم بگم نگم. میگه عزیزم بگو. میگه پوستا رو آب برد. میگه فدای سرت. یه همین و من میزدم ایت که پوستا رو آب نبره دیگه، برد تموم شد دیگه، تموم شد. یه وقتی این تهدیدهای خدا هم اینجوریه، تهدید میکنه یه کاری نکنی دیگه، حالا اونو عرب کردی، میگه دوباره برگرد حلش میکنی. و این خدایی که این مقدار بخشنده است که اون عالم میگه رفتم شبکه های زری سید و شهدا رو گرفتم، گفتم حلالت نمی کنم حسین اگه شم رو ببخشی. این کیه؟ نمی بخشن شم رو، اینو بگم، شم رو نمی بخشن. یه آدم های خالدین فیاد تو عذابن. ولی اون عالم چی فهمیده که میره به امام حسین میگه که یا حسین نه یا شم رو هم شفاعت کنی؟ یا تو اون روایت از اون قبل می بخشه، شیطان میگه این که اینجوری دیگه داره بازارگرمی میکنه، منم می بخشه. شیطانم امیدوار میشه به بخشش خدا. اینجوریه. ولی ما متاسفانه کجای کاریم؟ ما داریم چی کار میکنیم تو این دستگاه؟ ما میتونیم ببخشیم، ما میتونیم بگذریم. سبقت رحمته غضبه، سبقت داره رحمت خدا بر غضبش. اول وقتی شروع میکنیم سوره امر رو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان رحیمه، آخر میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بله خدای غضبی هم داره، ولی اون غضب آخره، نمیخواد غضب کنه. مثل پدری که باهات کلنجار میره، باهات صحبت میکنه، هر جوری از تلاش میکنه تو معتاد نشی. ولی دیگه وقتی معتاد شدی یه آثاری داره دیگه، دست بابایی که نیست. معتاد شدی یه آثاری بر اون اعتیادت مترتب میشه دیگه، دست بابا هم نیست. انسان، خدا سعی میکنه این انسان به گناه آلوده نشه، میگه این کارو نکن، اینجوری نکن، اونجوری، راه توبتم باز کردم، بیا فلان کار رفتی بازم برگرد، بازم راهه، این کارم کردی برگرد، من دستو میگیرم. تو اگه زهیری بشی که فوش بدی به امیرالمومنین برگردی، دستتو میگیرم. حری باشی که نمیدونم دل رباب رو لرزونده باشی، دوباره بیای من دستتو میگیرم. اما اگه کسی نخواست، اگه کسی نخواست، تو بعضی از نقلا هست که ابی عبدالله دو سه نفر رو منصرف کرد، دو سه نفر که میخواستن کار ابی عبدالله تموم کنن صحبت کرد، گفت منو امروز یکی میکشه، تو این کارو نکن. ولی با شمر هر کاری که گفت میخوام بکشم. یعنی تا اون لحظه آخرم امام حسین دوست داره که دستگیری کنه، ولی یکی نمیخواد دیگه، نمیخواد تمومه دیگه. نمیشه که من الان آقا اینجا دوست دارم دست یکی رو بگیریم، نمیخواد. ما یه رفیقی داشتیم همین بچه محلمون با هم بزرگ شده، معتاد شده با شیشه میزد، نمیدونم هروئین میزد، کوک میزد، نخ میزد، نمیدونم میزد یه چیزایی. بعد ارزم بود شو این بنده خدا، ما دیدیم رفیقمون بود دبستان، با هم بودیم دبیرستان، اصلا بچگی با هم رفیق بزرگ شده. من به این گفتم بیا قم، بردیم قم آقا، برای این یه جا گرفتیم و بردیم و فلان حرم رو ترک کنه، حالا تبدیل به ضعیف کنه. تمام راه ها رو براش گفتیم، گفت من کمپ نمیرم، گفتن اب نداره، مثلا اینو نکش، مواد ضعیفتر، مواد ضعیف داشتیم دا کاملا داشتیم کمپ اونجا بیاده میکردیم. آقا اینو من یه ماه پدرم در اومد به خاطر رفاقت قدیمیمون، یه جا گرفتیم و این کاملا واقعا پاک شد، پاک شد. و بعد گفتم اتگرم و تبریزم یه کاری براش پیدا کردیم. یه ماه بعد رفتم تبریز، زنگ زدم عزیزم کجایی، رفتم دیدم چشا و لبا و لوچه و چیز و پیدا، گفتم چیه، گفت من دیگه نتونستم، گفتم خدا حافظ ما رفتیم. دیگه یه بار میشه دیگه، من که نمیتونم زندگیمو ول کنم هر رو، اون خدا هر رو، ولی من که به یه اندازه یه بار میتونم زندگیمو ول کنم. ولی خدا که هر رو دستگیری میکنه، ابی عبدالله که هر رو دستگیری میکنه، باز یه عده نتونست. عموی پیغمبر، پیغمبری که ابوذر قطاع الطریق راهزن لاتو میتونه ابوذر لاتو تبدیل کنه به اون ابوذر که بگه تو عالم مثل ابوذر ما صادق تر نداریم، این خصوصیت ها ابوذر داره، همین پیامبر عموی خودش ابو لهب رو نمیتونه، زن عموی خودش رو نمیتونه هدایت کنه. همون پیامبر، پیامبری که میتونه ابوذر رو هدایت کنه، سلمان رو هدایت کنه، ولی نمیتونه. یه نفر اومد خواست پیامبر رو ببره، این تو بعضی از نقلا من دیدم، حالا نمیدونم چقدر معتبره، ولی میخوره که به پیغمبر این کارو کرده باشه، چون بعضی چیزا میخوره با اون سبک زندگی پیغمبر میخوره. اومد پیغمبر رو ببره، هر کاری میکرد پیغمبر رو نمیرفت، گفت من یه کاری میکنم اینو رو بره. گفت این به مسجد حساس، رفت وسط مسجد کشید با اینو، کاملا کارو کرد و کشید بالا. بعد پیغمبر الله اکبر میگه، پیغمبر اومد نشست با دستای مبارکش اینا رو برداشت، رفت گذاشت بیرون، گفت عزیزم فدات بشم. همونجا میگه شهادت اینشو گفت، گفت این دیگه کیه. الان شما فکر کن یکی این کار رو بیان، آقا توهین، دهه محرم داره تموم میشه، هنوز یه عده تو این فضای مجازی بحث میکنن بی اجاب، بیاد مجلس ابا عبدالله نیاد، خالکوبی داره بیاد نیاد، ریششو زده بیاد نیاد، حزب اللهی نباشه بیاد. بابا دهه محرم تموم شد، هنوز تو داری بحث میکنی بیاد نیاد، اومد رفت تموم شد، یه عده برگشتن، یه عده هنوز این داره بحث میکنه. حاج آقا نظر شما چیه، بیاد یا نه؟ من چی با آقا بذار، بیاد نیاد، نمیدونم فلان بشه. انگار مثلا تا دیروز همه چادر داشتن نقاب میزدن، الان زن زندگی آزادی همه، بابا تا دیروز هم همین بود دیگه وضعیت، حالا یه دو خط چیز بود روش، اونم هی میافتاد مینداخت، ما میرفتیم راهن، خانوما میومدن، یه دو خط چیز داشتن، چیز اینم داشت با من حرف میزد، ور میکرد میافتاد، میگفت آقا ببخشید بی احترامی نشه، دوباره میذاش. آ چه جوریه که یک سومشو بذاری بی احترامی، دو سوم بیرون باشه احترام؟ آ دیگه این چه من نمیفهمم، اگه بی احترامی همه رو بذار تو، حالا چه مثلا از این مثل آقا گفتن دست رو مثلا بپوشونی، اومده مثلا انگشت پوشینده اینه بیرونه، آقا ما گفتم موی سر بپوشونین دیگه، حالا یه مقدار بیرون باشه، این کلهش بلند باشه، این دیگه شرعاً یکیه، فرق نمیکنه. حالا این ضعیف الحجاب، شل حجاب، کم حجاب، بی حجاب، مثلا فلان حجاب، آقا حجاب یه تعریفی داره، فقط گردی صورت باید بیرون باشه، دستان تا مچ بیرون باشه، غیر از این باشه حجاب شهری نداره، تموم شد رفت دیگه، حجاب شهری نداره. حالا کم باشه، اون میاد بزن یکی هم بیاد، چه تأثیری داره؟ آ این سازمان یافته شده است، من میخواد بمب بذاره مثلا سازمان یافته شده، میخواد چیکار کنه؟ بیاد پیش خانوما بشینه، حالا یه لحظه هم از جلوی چیز رد میشه، مگه تو خیابون رد نمیشه؟ تو خانم که با خانم نامحرم که نیست، محرمه، میشینن کنارم، شاید برگشت، اصلا فکر کن سازمان، آقا شاید همونم برگشت، اگه میخواد یکی بمب بیاره تو زیر چادرم میاره، اگه میخواد یکی یه کاری بکنه، بله یکی میاد نفوذ میکنه تو مثلا حلقه بسیج این مثلا میخواد هیئت الزهرا نمیدونم یه جایی مثلا تأثیر گذاره، اونجا آدم باید دقت کنه. حالا یه آدم اومده نشسته یه شربتی میخواد بخوره، این میخواد چیکار بکنه؟ مثلا این تأثیر میذاره چه تعظیمی ها نشسته اونجا توی گوشه تأثیر چی میخوان قبضدایی کنن، میخوان یه حرفای داره. دهه محرم تموم میشه هنوز ما بابا طرف دانشگاه نمیدونم فلان دانشگاه که ثبت نامی اونجا شما نتونستین، حالا اومدی به هیئت گیر دادی. هیئت که قدیم اینجوری بوده، من وقتی یادمه تو تبریز تو تهران دست جاب میومدم بیرون، خانم کم جاب بی جاب لات فلان، من زمان شاه که مثلا نبودیم، ولی همین 10-20 سالی که یادمونه اینجوری بوده. دستگاه سید و شهداست دیگه. حالا تا جایی هم که میشه بگیم خانم اگه میتونین رعایت کنین محترمانه، خانوما بگن خصوص خانوما به خاطر ابا عبدالله شب عاشوراست محرمه، اونم آدم برام میفهمه دیگه. 90 دست اینا که میان حالا 10 دست شاید سازماندهی شده باشه، 90 دست با امام حسینه، به خاطر امام حسین حالا نیم ساعت رعایت کن رفتی اونور دوباره بکم برو نمیدونم هر کاری دوست داری بکن، خودت میدونی خدای خود میشه دیگه. حالا تاثیرم میذاره. من یه وقتا همین امروز رفته بودیم یه جایی با یک رفقا، دو تا خانم بی حجاب که من همین سرم انداختم پایین دیدم خودشون اتوماتیک. یه وقت اینجوریه، یعنی شما همین یه نگاه بکن میگه آقا این آخونده زشته. هنوزم که یه دستن حیا میکنن، یه مثلا یه تأثیری هست، مثلا نیاز نیستم بگی، همین شما بشینی یه لحظه طرف احساس کنه اونم رعایت میکنه آدمه. ولی میخوام بگم شما ببینید ما تو چه فضایی هستیم، اهل بیت تو چه فضایی بودن. مثلا اهل بیت کسی میومد در خونش میگفت شما اول برو مثلا حجاب تو رعایت کن بیا، مثلا واقعا اینجوری بود نمیدونم، یا مثلا برو آقا میگم آقا دیگه شرابخواری که از حجاب بی حجابی بدتره. شرابخواری میگه ردسون من عمل شیطان، حضرت شرابخوار رو میبینه دستش شیشه شراب، اون حیا میکنه برمیگرده، حضرت میگه که نکنه رو تو اما برگردونی ها، تو هر حالی هستی ما هستیم. آقا شرابخواری که بدتر از این قصه است. این چه بساطی که ما برای خودمون درست کردیم که هر روز یه جای هایی هم بجه. همه همین روز امروز یه فیلمی برام فرستادم برای حضرت قاسم. خب حضرت قاسم 13 سالش بوده حضرت قاسم، هنوز به سن بلوغ نرسیده این بنده خدا، 15 سال میشه سن بلوغش. یعنی آدم اگه دنبال دومادی و این هم باشه باید 15 سالش باشه دیگه، هنوز این 13 سالشه. یه عروسی رو انداختن نمیدونم، هیچ جا نیست، هیچ سندی وجود نداره، ولی دیگه حالا چی بگیم، حالا میخواد شینی و بزن. حالا اینجا آدم بیاد بگه توجیه کنه. یا امروز دیدم تو میدون خراسان چیز برام فیلم فرستاده بودن از تهران، خانوما برداشتن نمیدونم چیز میزنن وسط، یکی میام مثلا برای حضرت قاسم داشتن عروسی گرفتن. خب اینو باید بشه وارد بشن جمع کنن بگن آقا این درست نیست، اصل ماجرا نیست، طرف 13 سالش بوده. آقا شما بچه 13 ساله که عروس چی بوده نمیدونم، عروس نداشته هستن، ازدواج نکرده بود حضرت قاسم. بله حضرت علی اکبر عرضم بوزو شما، حضرت علی اکبر 25 تا 28 سال گفتن تو کربلا بوده، بچه داشته که تو همین ابو حمزه سومالی هم اشاره میکنه به بچه، سلام میده به بچه های علی اکبر. خب عرضم بود بله، ولی مثلا آخ دیگه آخ ما بیایم الان برای علی اصغر جشن تولد بگیریم، برای اون نمیدونم جشن عروسی بگیریم، بگیم این اگه میموند بعد 20 سال دوماد میشد. خب دیگه این یه مقدار عاقلانه نیست دیگه، میدونی یه چیزایی ما نداریم، نمیدونم از کجا این در اومده، خیلی عجیبه. یعنی ما یه چیزایی داریم مثل عید قدیر، عید قدیر یه سند محکم، نیمه شعبان محکم، اینا رو ما داریم، روز مباهله اصلا روز مباهله الان مطرح نیست. مباهله یک اتفاق مهمیه، مسیحیان جمع شدن اینور اهل بیت جمع شدن، مباهله شده، تحدی کردن و اونا از رو رفتن و این حقانیت امیرالمومنین ثابت شده، پیامبر گفته به علی این نفس منه. اصلا کسی دیدی یه جشنی بگیره تو خیابون برای مباهله؟ ولی عروسی گرفتن به حضرت قاسم که اصلا اصلش وجود نداره. یه وقت باشه تو کربلا تو اون بهبوهه که امام حسین نماز خوف میخونه، دو سه نفر وای میستن شهید میشن تا امام نماز خوفشو بخونه، تو این وضعیت که نماز خوف نمیشد خوند، تو این وضعیت که چیز بود اومدن عروسی گرفتن تو کربلا. یکم عاقل یکم عقل، نه سندی وجود داره نه آدم میتونه تحلیل کنه اینو که آقا تو اون بهبوه چجوری میگه آوردن نمیدونم چرا؟ به خاطر این که همین آیه دیگه دو شبه در موردی صحبت میکنیم، علمی وجود نداره. یعنی اون مدعایه عزیز دلم یه شعر، یه بند خدای نشست و وسط نصف شب بوده، یه چیز زده بوده، حالش خوب بوده، گفته یه عروسی هم به تصویر بکشیم برای حضرت قاسم، فردا هم اومده این خونده دیده خوبه، اینو بخونم مجلس خیلی خوب میگیره، بذار بخونیم، مجلس هم گرفته، گفتن از سال بعد یه مقدارم شعرش اضافه کن، هجله هم بیارید توش اشعار بعد فلان هم بیارید، همینجوری بریم جلو. بعد اصلا امام حسین خیلی اینجوری ما چیز داریم. من یه وقتی از یکی شنیدم، همینو بگم و عرضمو تمام کنم، یه بنده خدایی برای من صوتشو فرستادن. حالا این آدمه مثلا آدم فکر کنه باسواده، داشت روزه میخون، میگفت که وقتی که حضرت زهرا از دنیا رفت و امیرالمومنین رفت، حضرت ام البنین ازدواج کرد، شاید شنیدین همه جا گفتم متاسف، بعد ارزم بزرگ شما حضرت زهرا به حضرت بلفظ میگفت که وقتی با بچه های فاطمه میخوای بری بیرون بازی کنی، یه جوری شما عقبتر واسا، که چون تو هیکلی هستی بچه های فاطمه هیکلشون پایین تره، یه هوی این بی احترامی نشه. بعد مجلس هم دارن خودشون میزنن. بعد آدم میاد فکر میکنه، میگه آقا حضرت بلفظ چند سالش بوده؟ وقتی به دنیا اومده امام حسین 22 سالش بوده، این 2 سالش بود اون 24 سالش بود، این 5 سالش بود اون 30 سالش بود، اینا چجوری تو کوچه با هم بازی میکردن؟ این میگفت تو عقب‌تر برو. حالا گفته مجلس هم گرفته، گفته مدعای بعدی هم گفته گرفت، ما هم بریم جلسه بعدی همینو بخونیم. یا یکی میگفت تو کربلا حضرت علی پسری داشت 13 سالش بود، گفتم حضرت علی سال 40 از دنیا رفته، 61 کربلاست، این حداقل باید 21 سالش باشه، چجوری 13 سال چجوری میشه؟ 40 از دنیا رفته حضرت علی، 61 کربلا، 61 مینای 40 باید 21 باشه حضرت علی. بعد براش روزه میخوند، میگفت یه بچه 13 ساله یا امیرالمومنین داشت، اونو نمیدونید شما. بعد اونا هم میزدن سر کله خودش، میگفت نه ما هم نمیدونستیم، دمت گرم که امشب اینو گفت. ولی این همه روزه درست است نمیخونیم. میگه آقا یه بند خدایی گو آقا امشب بیا چیز روزه درست بخون، از این زهر ماریا نخون. بعد این آخونده هرچی تلاش کردی مردم گریه نمی کنن. بعد یکی گفت که آجی انگار مالت مشکل داره، آیش که گریه نمی کنه، خب این نون شما، این خونه شما مشکل داره. اومد در گوش گفت تو رو جدت هرچی می خونه بخون و گریه کنه، اینا دارن شک می کنن به این همه روزه. اصلا روزه نمیخواد شما، همین امشب که شب باب الوائج، شب هفتمی داره، محرم تموم میشه، دو سه روز یه تموم، ما رفتیم در یه بعد زنده باشیم نباشیم، این همه آدم دارن جوون مرگ میشن، پیرمردا هم که دیگه کاراشونو بکنن. خب این همه ارزم بوزو شما جوون مرگی و فردا فلان زدن و ای وای حاجی فلانی هم رفت، نمیدونیم زنده تموم شد سه چهار روز. به شما بین حضرت علی اصغر دو تا نقل در موردش گفتن، دو تا نقله، یه بچه 6 ماهه، یه بچه چند ماهه شیرخواره. امام حسین همه اصحاب و یاران اهل بیت رفتن یکی یکی شهید شدن، میاد میگه که این بچه رو بده من ببینم دیگه، میخوام برم کار تمومه. شما همین صحنه رو اگه تصور کنی باید یه عمر بشینی گریه کنی که آقا چه اتفاقیه. امام حسین اومده بچه رو بغل کرده، دو تا نقله میگه همین که بغل کرد میخواست ببوسه لبای امام حسین، نرسیده به گونه های مبارک آقا علی اصغر، یهو تیر سه شعبه ارمله سر رو بدن. شما اینو اگه تصور کنی باید همیشه حالت به هم. یه نقلی هم از اومد گرفت و برد وسط میدان که اون اتفاقات تو روزه عرض میکنم. اینجا هم دو تا چیزه، چون یه دمیگه اون کنار خیمه یه بچه هم بوده عبدالله رضی که همین کربلا به دنیا آمد چند روزه بوده، اونو خیمه اون بوده وسط میدون علی اصغر، و یه دمیگه این دوتا یکی هم دو تا نقله، چون اون زمان دوربین که نبوده، ثبت چیز نبوده، تاریخ هم دست دشمن بوده، نقلای متعددی چیز میکردن که اصل ماجرا رو ببرن تو حاشیه، ولی اصل ماجرا این که یه شیرخواره ای در کربلا بوده و شهید شده با این که این ابی عبدالله گفت که آقا دیگه این که گناه نداره، باش من مشکل داریم با من، این دیگه گناه نداره. شما همین رو فکر کنی به هم میریزی. همین امروز از دیشب که از حضرت قاسم میخوندن، امروز از حضرت قاسم میخوندن، حضرت قاسم 13 سالشه، میگه 13 ساله رو یه جوری دورش کردن. چون اول رفت 4 نفر بچه رو فرستادن، گفتن که این میزنه همین بچه های خودم، بعد این پهلوونه، این ظاهرا شاگرد واقعا ابوالفضل عباسه، پهلوونه با این که 13 سالشه، میگه مثل گرگ دورش کردن یه بچه 13 ساله رو. شما اینو تصور کنی باید گریه کنی. عبدالله ابن حسن 11 سالشه با اون وضعیت از دنیا میره، اینو شما تصور کنی باید. حضرت رقیه 3-4 سالشه، شما اینو تصور کنین یه بچه 3-4 ساله یه هوی باباش نیست. ما الان چند روز اومدیم یه بچه 4-5 ساله داریم تبریز، اونا همین هنوز زنگ میزنه تصویری میگه 4 روز مونده 3 شد، هنوز میبینه منو، من میبینمش، هنوز هم پسرم از دختر که خیلی عاطفی تره. یه هو میبینه بابا نیست، عمه کجاست، بعد تو اون خرابه اون صحنه. شما تصور کنه همین الان من و شما که یه مرد مثلا همین الان سر پدر ما عزیز ما رو بیارم اصلا قاطی میکنیم تا یه عمر اصلا حالمون به هم. یه بچه 3 ساله ببین این صحنه رو ببینه چه اتفاقی میفته. نیاز نداریم ما دیگه بیایم دروغ بگیم، دروغ ببافیم، مجلس گرمی بکنیم. شما حرف تو بزن گریه میکنه. چرا این اتفاقات افتاد؟ عرضمو تمام کنم. به خاطر اینکه سوره اسراء آیه 36 لا تقف ما لیس لك به علم. آقا اونجایی که نمیدونی، دیروز گفتم خفه شو حرف نزن، قرار نیست همه جا حرف بزنی، مدا یه مطلبی رو بلد نیستی اون شب نخون، آخون بلد نیستی نخون، مهندس نمیدونی خفه، همه واقعا میگه لا تقف ما لیس. داریم ما تو روایت داریم، اومد پیش حضرت گو که آقا دیگه چجوریه، اینو ببین، اینو نشنین الان به ذهنم رسید، مرتبط هم هست. اومد پیش حضرت گفت من شنیدم که میگن که یه قصه میگن ابان ابن تقلب. اومد پیش حضرت گفت من یه چیزایی شنیدم تعجب کردم، ببینید درست یا درست نیست. گفت چیه؟ گفت اومده طرف میگه که اگر یک آقایی بیاد یه انگشت یه خانم رو ببره، یه آقایی بیاد یه انگشت خانم رو ببره، چیکار میکنن؟ گفت یه انگشتشو میبرن. گفت اگه دو تا انگشت یه آقایی دو تا انگشت یه زن رو بیا ببره، دیوونه باشه ببره، چیکار میکنن؟ گفت دو تا انگشت مرده رو میبرن. گفت اگه سه تا انگشتشو ببره یه آقایی، سه تا انگشت یه خانم رو ببره، چیکار میکنن؟ گفت سه تا انگشت مرد رو میبرن. گفت اگه چهار تا ببره باید بفرمایین. حضرت گفت باید دو تا انگشت رو ببرن. عبان گو یعنی چی؟ آقا میگه سه تا ببرن، سه تا، دو تا ببرن دو تا، یه دونه ببرن یه دونه، چهار تا ببرن دو تا، شش تا، طرف شش تا میبره دیگه، شش تا ببره سه تا، سه تا هم ببره سه تا. فرمود مه یا عبان خفه شو، ساکت شو عبان. ان دین الله لا یقاس بالعقول، دین خدا با این عقل شما چیز نیست. گفت آقا به قصه چیه؟ گفت قصه این دیه زن و مرد تا یک سوم برابره، دیه زن و مرد تا یک سوم برابره، بعد یک سوم گذشت نصف میشه. 10 انگشت یه دیه کامله، تا 3 میشه یک سوم، تا یک سوم دیه زن و مرد برابره، وقتی شد 4 دیگه یک سوم رد میکنه، اینجا دیگه نصف میشه. شما اصلا اینو حضرت نگه به ذهنت میاد؟ به ذهنت نمیاد. دین اینجوری حساسه. من آقا چیزی نیست، من میفهمم. روزه به خاطر این بوده، خمس به خاطر این بوده، زکات به خاطر، همه چیزو میدونه، ماشاءالله علامه است. عبانی که راوی بوده، فقیه بوده، حضرت گفته بود برو عبان فلان جا بشین فتوا بده، میگه من اینو شنیدم از یکی از شاگردات، فکر کردم داره حرفای شیطانی میزنه. گفت عبان تو نمیفهمی، مه یا عبان این حرف درسته، به خاطر اینکه تا یک سوم دیه زن و مرد برابره. بعدش آقا اینو کی میتونه بفهمه؟ یعنی الان طرف میگه آقا چرا دیه زن و مرد؟ به خاطر اینکه خدا گفته، به خاطر اینکه خدا علمش از ما بالاتره. شما میری یه گوشی میخوای بخری، میگی آقا من این گوشی فروش متخصص میگه اونو بردار، اونو برمیداری. چرا؟ به خاطر اینکه میگه علمش بالاتره. میبریم ماشین، میگه آقا خیلی خوبه آوردن پایین و با کلاس و فلان و میگه آقا این خورده اینجا، این مشکل داره، به خاطر سافتکار مکانیک میگه اون ماشین رو نمیخری، با اینکه ماشین ظاهرش خوشگله و اینا میذاری کنار، به خاطر 200 میلیون 500 میلیون میذاری کنار. حالا یه خدایی که تو علمش ذره ای خطا نیست، مکانیک میتونه اشتباه بگه، میتونه الکی بگه بره خودش اون ماشین رو برداره، ذره ای توش خطا نیست، ذره ای نمیخواد یه کاری بکنه، این میگه آقا اینجا تا اینجوریه، زن اینجوری، وگرنه مشکل با زن داره مگه؟ مشکل با مرد داره؟ نه، میگه به نفع تو اینجوریه، سیستم تو که من خلق کردم، من خالق تو رو خلق کردم، من خالقم باید بگم این چه جوری کار میکنه. من میگم باید بنزین بریزی، میگه من گازوئیل ارزون تره، بریز، میفته تو روغن سوزی و فردا باید ببری مکانیک و هیچ. من میگم این باید بنزین بریزی، اون یکی ماشینم گازوئیلیه نمیتونی بنزین بریزی، نه من میخوام بنزین بریزم تندتر بره، میگه بریز، میز خراب میشه. من سازندش میدونم باید چیکار بکنی، من سازنده انسان میگم برات شراب خوب نیستا، میگه حاجی خیلی اصلا میخورم میرم تو یه جایی اصلا میشینم قرآنم میخونم، میگه باش بعدم بدبخ میشه، من میگم خوب نیست برات. هر کیم رفت دنبال شراب دیدیم همه پشیمون شدن، یا وسط بیخیال شدن یا تهش شد دائم الخمر و فلان و مثالهای دیگه. هر کی رفت دنبال زندگی درست موفق شد، هر کی رفت دنبال غلط هم که من میزنم، من بزن به آدور شهرم فلان، بعد 5 سال نشسته کنار چهارراه میگه عزیزم 5، اونم میگه نمی رد میشه میکش پایین میره. این همون 5 سال قبل بودا، یه شهر از دستش آسی بودن، میرفت تو مغازه میگفت این مال منه، از طرف ترسش میگفت بفرما فقط بیور بیرون. همین آدم شد شیشه ای و معتاد و هروئینی، الان اینجوریه. همین خدا گفت ولی تو گوش نکردی. السلام علیک یا، یه مقدار بیان جلوتر همینجوری، خدا به مال و به جان و به جوانی شما برکت بده که با تمام این تبلیغات که علیه سید و شهدا این روزا هست میاین هر شب، خدا به مالتون به زندگیتون برکت بده که هنوز پای ابا عبدالله هستید و انشالله سر همین بساط هم از دنیا بریم، بگم فلانی تو روزه دق کرد، فلانی تو روزه مرد، همینجا نفسامون تموم بشه. السلام علیک یا طفل الرزین یا علی ابن الحسین، اهل کوفه رحمی این طفل جان ندارد، خواهد که آب گوید اما زبان ندارد. آماده این برای شما که اهل روزه این مقدمه بود، اونا نمیخواد، شما مستقیم باید برین تو دل روزه. دیشب به گاهواره علی بالام نازل بالام نازل بالام، دیشب به گاهواره تا صبح دست و بازد، امروز روی دستم دیگر توان ندارم. علی لای لای بالام لای لای، علی لای لای بالام لای، همه بگن اینو، دست رو بیار بالا، علی لای لای بالام لای لای، از زبان رباب براش لالایی بخونم شب، بگون شب ترسید طفل حسین، امشب ما اومدیم براش لالایی بخونیم، رباب غمت نباشه، علی لای لای بالام لای لای. نه این صدای جمعیت نیست، علی لای لای بالام لای لای، علی لای علی لای لای، یا جان جانش به لب رسیده، آوردنش جانب به لب رسیده، تا به بیان ندارد رحمی اگر که دارید، یه قطر آب ندارد بر کودکی که در تن جز نیمه جان ندارد. شمشیر اوز آش بر یاد آتل زین. همینو ترجمه کنم التماس دا. امی عبدالله ورد وسط میدون، فرمود بچه من داره تلزی میکنه. تلزی میدونی یعنی چی؟ دیدید ماهی میفته تنگ بیرون، یهو حواست نیست افتاده بیرون، خوش شده داره دهنش باز و بسته میشه، یهو میرسی میبینید از تنگ افتاده بیرون، میندازی تو آب، یه دقیقه دیگه کارش تمومه. گم اگه آبشم بدی میمیره، اگه آبشم ندید میمیره، علمتر همونی اگه به من حسینم رحم نمی کنید، به این بچه رحم کنید. مادرش رو باب، مادرش رو باب گوزنی رو به برابش بده. نه اشتباه گفتم، حیا کرد، حیا کرد رب گوشه خیمه ایستاد. زینب گفت یعنی حرفی نداری رو باب؟ گفت نه. گفت ببرم بدم پیش باباش بغلش کنه. رو باب میگه سرشو انداخت پایین. یا الله یا الله یا الله، عجب حیایی داشت این عروس علی. میگن یک سال بعد کربلا این روزه راست جواد زاکر میخوند روحش شاد. میگفت بعد کربلا، یک سال بعد کربلا، رباب تو سایه نشست، مدینه روزه میگرفتن. میگفتن رباب 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 بیا بشین تو سایه اذیت نشی. میگم من دیدم ارباب بی کفنم رو بین صحرا، الله بین صحرا، الچاد وحید قریب اوریان، آی قریب گیر آوردنه، آی با تازیانه زدنه. همین که گفت آبش بدیدم میمیره، آبش ندیدم میمیره، یا دید یه تیر سجابه. همینو التماس دارم. اون تیری که عباس پهلوون رو زمین گیر کرد، ببین با اسقر چه می کند. علی لای لای بلام لای لای. یه شعری ترکا دارن، رفقا گفتن اینو بخون. امینو التماس دعا. میگه اش تکید نیست علی، هر ندیدیم یاد مادون. رباب میگه سه شبان روز هرچی گفتم به خواب نخوابی، برمدلر سوسنه مقصد و چات مادون. سه شبان روز هرچی گفتم نخوابیدی، آخر الامرم بهت یه قدر آب نداده. دستا رو بیار بالا، دستا همه بالا بیارید. انشالله اربعین در خونه باب الهوایجا عرفا علما میان امشب از این حاجت بگیرن. حسین دیگه داره محرم تموم میشه، برگشتی خونه باید صدات بگیره، بگی دیگه مفتم و محرمه. قدیمی ها عبدالم محرم میشد صداشون میگره. حسین آرامه.